در مورد اینا شدت عمل نشون نداد. اولا این سوال پیش میاد اینا چند نفر بودن، میگن حدود 13 یا 14 نفر بودن. اما اینکه رسول خدا چرا شدت عمل نشون نمیداد، ما حالا نباید بشینیم اینجوری بعد از 15 قرن به سادگی بررسی کنیم، باید برگردیم به اون زمان، به ساختار جمعیتی اون زمان، به ساختار سیاسی و اجتماعی اون زمان. اون زمان در یکی از برنامه هم عرض کردیم منافقان معمولا مخصوصا سرانشون اینا خیلی هاشون آدم های عادی نبودن، قبیله ای را پشت سر داشتن. بنابراین شدت عمل همه جا در برابر اینها هزینه گزافی داشت، مصلحت نبود. یه بار در مورد همین ابن
ابی سلول،
بله، بعد از جنگ مستلق که این فتنه برپا کرد، نزدیک بود سر آب کشیدن از چاه بین دو دست از مسلمان ها جنگ بزرگی به وجود بیاد که رسول خدا با مهارت فتنه را خوابوند، پسر همین آمد محضر رسول خدا، عرض کرد که یا رسول الله من شنیدم پدرم چنین چنان گفته، چون تهدید کرد که خداوند تهدید را نقل میکنه، گفت که لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاصل، اگر پامون به مدینه برسیم، مدینه برگردیم، عزیزها ذلیلا رو میزنن، از مدینه بیرون میکنن. گفت ما عزیز هستیم، ما ساکن مدینه هستیم، نه غریبه هستن، اینا رانده شده هستن، اینا فراری هستن، از مکه آمدن. طعنه زد به انصار، گفت سزاتونه، ببینید اینا را، بی پناه ها را، این فراری ها را پناه دادی، ببین حالا کارتون به کجا رسید. تهدید کرد، پسرش آمد گفت یا رسول الله من شدم پدرم چنین چنان گفته، اگر چنین گفته او سزاوار قتله و من احتمال میدم که شما دستور قتل رو را صادر کنید، اگر چنین نیتی دارید این مأموریت را به خود من واگذار کنید. پسرش مسلمان بود، مسلمان حقیقی بود، میترسم نگرانم این مأموریت قتل پدرم رو به دیگری واگذار کنی، روی پدری و پسری مثلا کینه اون شخص به دل من باشه، ولی خودم این مأموریت رو انجام میدم. حضرت جمله ای فرمود، در اینجا میتونیم از اون جمله استفاده کنیم. حضرت فرمود نه، نظر کشتن پدر تو را ندارم، من میترسم یا مثلا نگرانم که بگن محمد حالا که پیروز شده یاران خودش را میکشه، به صغیر و کبیر به تعبیر ما رحم نمی کنه. بنابراین حضرت ملاحظات اجتماعی اینجوری داشت، نه اینکه زورش نمیرسه، ولی هزینه گزاف داشت، هزینه تبلیغاتی داشت، بعضی از اینا نفوذ داشتن، بسیاری از مردم بصیرت لازم را در مورد اینا نداشتن. چیزی که هست، تا رسول خدا زنده بود سر بزنگاه توطئه اینا را خونسا میکرد، نمیذاشت اینا، همجور که در این جنگ تبوک، پس از باشه از جنگ تبوک، خانه تیمی اینا را که قرآن مجید اسمش را مسجد زرار گذاشته، رسول خدا دستور تقریبش را صادر کرد. خانه تیمی بود، دا به نام مسجد ساختن، رسول خدا دستور را تخریب کردن، بنابراین کانون توطئه را رسول خدا دستور را با آتش کشیدن و خراب کردن. حضرت سر بزنگاه توطئه اینا را خونسا میکرد. اما بنا به ملاحظات سیاسی، بنا به ملاحظات تبلیغاتی، بنا به ملاحظات اجتماعی، خیلی جاها دست رسول خدا بسته بود. به اصطلاح اینا شریک دزد و رفیق قافله بودن، اینا ماسک اسلام به چهره داشتن، سفینه مشخص نبود، فرق میکرد اینا با یهود و نصارا و بت پرستا. بنابراین این توطئه نافرجام را منافقین انجام دادن، حدود میگن 13 الی 14 نفر بودن. بعضی از اینا با قرائنی بعدها با قرائنی شناخته شدن کیا بودن، بعضی ها شناخته نشدن، ولی لیست اینا دست حذیفه بود. خیلی ها که خلاصه ریگی به کفش داشتن از حذیفه حساب می بردن. و در دوران آشفتگی بعد از رحلت رسول را و بعد از سقیفه، کشمکش بر سر خلافت اینا که حق و باطل به هم آمیخته شده بود، خیلی ها نگاهشون به حذیفه بود که حذیفه در مورد بعضی از افراد مشکوک چه موضعی داره.
بسیار خوب، ممنون و متشکر هستیم از پاسخ مبسوط و مفصلی که به این شنونده گرامی دادید.
www.radiomaarif.ir.
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir.
پرسمان تاریخی.
ببخشید می‌خواستم ببینم که دین وهاب از کجا اومده؟ اینها دارن رواج میدن دین وهابیت رو، لطفاً توضیح دهید که عقیدهشان چیست. خیلی ممنون و متشکرم.
جناب استاد پیشوایی، سوال این خانم رو شنیدیم. البته حالا درباره دین وهاب یا عقیده وهابیت اگر درست‌تر بگیم، منشأش از کی پیدا شده و اینها چی میگن، بالاخره درباره این اگر برای شنوندگان گرامی و به خصوص این خانم مطالب شیوای ارائه بفرمایید.
بله، همینجور که اشاره فرمودید باید بگیم عقیده وهابیت یا مذهب وهابیت. بله. دین اینا که ادعای اسلام میکنن، میگن ما مسلمان هستیم و از مذاهب اربعه، مذاهب چهارگانه اهل سنت، اینا حنبلی هستن. بله. هر جا وهابی هست و سلفی هست حنبلی هستن. اینا از حنبلی های اهل سنت هستن و باید بگیم عقیده وهابیت یا مرام وهابیت یا مذهب وهابیت، تازه مذهب هم نیست، یه گروهی هستن از پیروان مذهب حنبلی هستن. اصلی ریشه عقاید اینا برمیگرده به قرن 8 و به شخصی به نام ابن تیمیه. شخصی بوده اون زمان در قرن 8، در اواخر قرن 7، اوایل قرن 8، اصلش حرانی بوده، مال حران عراق بوده، ولی رفت شام بزرگ شد، به نام احمد ابن عبدالحلیم، که در این مرد در 728 فوت کرده. پس در اوایل قرن 8 فوت کرده. احمد ابن عبدالحلیم حرانی معروف به ابن تیمیه. حالا در این صحبت همون بعد از این به نام ابن تیمیه ازش من یاد میکنم. ریشه تاریخی عقیده وهابیت برمیگرده به ابن تیمیه. ابن تیمیه اون زمان ساکن شام و دمشق بوده. راجع به شخصیت این لازمه که من توضیح عرض کنم، نوع علوم زمان خودش را فرا گرفته بوده، لیکن از نظر شخصیت این چند خصلت داشته. یکی اینه که خیلی مغرور بوده، فوق‌العاده مغرور بوده و علمای دیگر را قبول نداشته. علمای دیگه که عرض میکنم، علمای دیگر شافعی و مالکی و حنفی و اینا که اون زمان در شام بودن و از علمای بزرگ بودن و همچنین در مصر بودن، اینا را تحقیر میکرده، فوق‌العاده مغرور بوده. یکی هم آدم لجوجی بوده، لجبازی میکرده، زیر بار حقیقت نمیرفته. یکی هم آدم تندی بوده، مسلم شده که آدم بسیار تندی بوده، از مخالفینش با تحقیر و توهین یاد میکرده. پیداست، در کتاباش هست، امر مسلمیه. نوش وقتی این را معرفی میکنه میگه کان فی جدی حده، پدرم تندی داشت، آدم درست. تندی بود.
نوش اینو گفته،
نوش این را میگه، تصدیق میکنه، میگه کان فی جدی حده، پدرم تندی داشت، آدم تندی بوده، گستاخ بوده، بدزبان بوده. مثلا عرض میکنم مرحوم علامه حلی که یکی از اجدادش به نام مطهر بوده، معروف شده گاهی از او به نام ابن المطهر یاد میکنه، این کسی که جدش مطهره، ولی معروف بین ما معروف علامه حلیه، یعنی از حلی عراق بوده. ابن تیمیه وقتی جواب میده به مرحوم علامه حلی، به جای اینکه بحث علمی بکنه چکونه، میگه ابن المتنجس. از علامه حلی که همه جا میگن ابن المطهر، اهل سنت هم میگن ابن المطهر، میگه ابن المتنجس. از شیعه وقتی یاد میکنه به نام رافضه یاد میکنه و نه یه جا نه دو جا میگه اینها ازل از یهود و نصارا هستن، یعنی گمراهتر از یهود، گمراهتر از نصارا و گمراهتر از بتپرستا. مثلا این ادبیات اینه، آدم اینجوری بوده، از نظر تیپ و شخصیت آدم درستی نبوده. و این نشون میده که سواد زیاد و معلومات زیاد یک طرف قضیه است. همه جا معلومات زیاد آدم را به سعادت نمیرسونه، به کمال نمیرسونه. این عالم باسوادی بوده ولی این چیزا رو هم، این ضعف‌ها رو،
معرفت و بصیرت هم لازمه،
این
که
این بله حق جویی هم لازمه، انصاف هم لازمه، ادب هم لازمه و عرض کنم که زیر بار حق رفتن هم لازمه. در هر صورت ابن تیمیه با این خصوصیات، چون هم باسواد بوده، هم لج بوده، هم کج بوده، هم تند بوده، این اختلاف نظر پیدا کرد با علمای اون زمان شام. عرض کردم وقتی میگیم علما یعنی علمای شافعی، علمای مالکی، علمای حنفی، عمدتاً شافعی. این مرد در موارد محدودی اختلاف نظر پیدا کرد و علمای اون زمان نظریات این را رد کردند، که البته اینا مهم بوده. یکی در تفسیر آیه شریفه الرحمن علی العرش استوا،
درست،
ابن تیمیه آمد گفت که استوا در اینجا یعنی استقر، معنای صحیح آیه اینه که خداوند متعال بر عرش غلبه پیدا کرد، مسلط شد بر عرش. حالا عرش معناش چیه؟ حالا این بماند. ابن تیمیه عرش را به تخت معنا کرد، چون معنی ظاهری عرش تخته، تخت حکومت و امثال که سلاطین می نشست، و استوا را به نام استقره گرفت. گفت خدا بالای تخت نشسته، مثل ماها که رو تخت بشینیم، رو صندلی بشینیم، منبع بالا منبر می رو، می گفت که جلوس هازا، خدا بالای منبر نشسته، مثل این نشسته من. پس برای خدا جسمیت قائل شد و این با مخالفت علما روبرو شد. این یکی. دوم این که استناد کرد به یک حدیثی که الانم تکرار میکنن وهابی ها، فتح و فراوان در کتاباشون نوشتن، به شاگرداشون هم یاد دادن، توتیوار اینا هم تکرار میکنن، در حالی که این حدیث معنا داره. حدیثی هست در کتابای اینا نقل شده که لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، آدم مسافرت نمی کنه یا نباید مسافرت کنه مگر برای زیارت سه مسجد. از زمان رسول خدا نقل میکنه که حضرت اینجوری فرموده باشه، مسجدی هازا، حضرت فرمود این مسجد من یعنی مسجد نبی، و مسجد الحرام، یکی هم مسجد الحرام، یکی هم و مسجد الاقصا، بیت المقدس. کسی برای زیارت بخواد سفر کنه، برای زیارت این سه مسجد باید سفر کنه. وقت ابن تیمیه آمد گفت که رسول خدا فرموده حالا کسی بلند میشه میره برای زیارت قبر رسول خدا، این بدعت است و حرام. این سفر میکنه میره به زیارت قبور اولیا و انبیا، این بدعت و حرامه، چون حدیث میگه فقط برای این سه جا باید چیز کرد.
اون اینطوری برداشت کرده،
اونطوری در حالی که معنی صحیح این حدیث اینه که یعنی اهمیت اینا بیشتره، کس جا داره که کسی برای زیارت این ستا، نه که بقیه حرام. اگه اینجوری باشیم پس برای تحصیل علمم نباید سفر کرد، برای کسب و تجارتم نباید سفر کرد، برای گردشگری هم اصلا نباید سفر کرد. این عمومیت به اون صورت نداره. حالا کسی رو یه مسجد معمولی رو ببینه، یه بدعت، واقعا این اهمیت این ستا مسجد میخواد برسه. خب این عمر گفت که نه، حالا کسی بره مدینه برای اینکه مسجد نبی رو زیارت کنه، ولی بره قبر پیغمبر رو زیارت کنه، این بدعت است و حرام، که با مخالفت شدید علما روبرو شد. این چه حرفیه شما میزنید؟ جریانش خیلی مفصل، من کتابم معرفی میکنم، این خانم محترم یا دیگران علاقه من باشن بتونن مطالعه کنن. علمای بزرگ اون زمان شام باش جلسه مناظره گذاشتن، بحث کردن، این را محکوم کردن، ازش التزام گرفتن دیگه این حرفا را تکرار نکنه. این رف همه تعهدات را زیر پا گذاشت، یه بار تبعید کردن رب به شام، علمای الازهر با او بحث کردن، جواب حرفای این را دادن.
علمای
الازهر
مصر،
مصر بله.
بله،
علمای الازهر باش بحث کردن. بالاخره از کردم در معرفی تیپ و شخصیت، چون آدم لجی بود و آدم کجی بود، باز این به حرفاش ادامه داد. آخر الامر علمای شام فتوا دادن و دولت وقت این را زندانی کرد. این را تکفیر کردن، تفسیر کردن، زندانی کرد و سرانجام هم در زندان فوت کرد، در زندان دمشق از دنیا رفت. لکن این شاگردی داشت به نام ابن قیم جوزیه، اونم از وهابی ها بعد از خود ابن تیمیه، آدمی به باسواد ابن قیم ما نداشتیم.
یعنی وهابی ها که خب بعدان پیدا شدن،
پیدا شده ولی هیچ کدوم سواد لازم رو ندارن. الان هم به آدم با سواد مثل ابن قیم، مثل ابن تیمیه در بینشون وجود نداره.
بله.
و همه حرفای تکراری میزنن، صد بار جواب داده شده همونا رو باز تکرار میکنن، همه حرفای ابن تیمیه رو تکرار میکنن، کتابای ابن تیمیه رو چاپ میکنن، کتابای ابن قیم رو چاپ میکنن. ابن قیم جوزیه بعد از مرگ ابن تیمیه افکار او را تدوین کرد، عقاید او را تدوین کرد، تبیین کرد، شکل داد و رواج داد. لکن چون علمای بزرگ اهل سنت اون زمان بودند، پیشرفت نکرد، در واقع بر انزوا باقی موند، در لابلای کتاب ها باقی موند، فراگیر نشد. تا اون که در قرن دوازدهم در حجاز و نجد، یعنی عربستان امروزی که اون زمان تابع امپراتوری عثمانی بود، اینجا حکومت مستقل نداشت، شخصی پیدا شد به نام محمد ابن عبدالوهاب. الان پیروان ابن تیمیه را و وهابی را وهابی میگن به مناسبت پدر این محمد ابن عبدالوهاب. نخواستن گروه این را به خودش نسبت بدن محمدی باشه، به پدرش نسبت دادن، گفتن وهابی.
درست.
اینا را به این مناسبت میگن وهاب. محمد ابن عبدالوهاب در 1115 به دنیا آمده. پس این در قرن 12 و مقداری در قرن 13 زندگی میکرده، یعنی چند صد سال با ابن تیمیه فاصله داشته. این کتاب‌های ابن تیمیه را خوند، تحت تأثیر افکار و عقاید ابن تیمیه قرار گرفت و شروع کرد به ترویج افکار ابن تیمیه، که بعد از چند صد سال در نجد و عربستان و تفاوتی که حاصل کرد، اختلاف نظر ابن تیمیه با علما و مذاهب اسلامی، هم با شیعه و هم با اهل سنت، از چند مورد تجاوز نمی کرد. محمد ابن عبدالوهاب اینا را اضافه کرد.
نه.
گفت توسل به اولیا و انبیا شرک است و حرام است و بدعت. زیارت قبور به این صورت که به زیارت امامزاده ها و اولیا و انبیا میرن، این بدعت است و شرک. بوق ساختن و گنبد و بارگاه ساختن بالای قبرها شرک است و بدعت و حرام. بوسیدن قبرها بدعت است و حرام. نماز خوندن در کنار قبرها بدعت است و حرام. یادبود گرفتن چه به مناسبت تولد کسی یا به مناسبت وفات کسی، حتی پیغمبر، حتی چه شما شادی کنید مناسب مراسم بگیرید، اینا بدعت است و حرام. از این جور چیزا بدعت ها اضافه کردن، به طوری که اگر ابن تیمیه اون زمان در دو مورد، سه مورد با مذاهب دیگه، با عقاید مسلمانان دیگه اختلاف داشتن، الان موارد اختلاف وهابی ها با مسلمانان دیگه بالغ شده به 15 و 16 مورد.
بله.
و همه اینا را بدعت میدونن.
بله.
و هر کی از این کارا چیکونه کافر میدونن و شیعه را کافر میدونن، به مناظره کافر میدونن.
درست.
میگن نه کافرن دو چون مرتکب بدعت میشن. سوال هست که چطور شد ابن تیمیه که خودش باسواد بود و چه بود و فکرش فراگیر نشد و با دفن خودش در واقع به یه معنا دفن شد، ولی محمد ابن عبدالوهاب که یک عالم معمولی بوده، چطور شد که کار این گرفت و فراگیر شد؟ این باید جای دیگه جواب داد. من به بعضی از عواملش اشاره میکنم. یکی از عواملش میتونه این باشه که اون زمان که محمد بن عبدالوهاب شروع به دعوت کرد، حجاز و نجد مثل شام زمان ابن تیمیه مرکز علمی نبود. علمای بزرگ مثل اون زمان، مفتیهای بزرگ اون زمان در حجاز نبود، البته جواب دادن.
درست.
علمای بوده. اولین ردیه که نوشته شد بر رد محمد ابن عبدالوهاب به وسیله پدرش بود، به وسیله برادرش بود.
بله.
پدرش در جواب این کتاب نوشت، برادرش در جواب این کتاب نوشت، علمای دیگه نوشتن، ولی فضای روی هم رفته، فضای علمی و فرهنگی نجد اون زمان و حجاز اون زمان با دمشق عرض کنم که زمان ابن تیمیه تفاوت داشت. این یک. دوم، دولت انگلستان از اینا حمایت کرد، از باب تفرقه انداز حکومت کن. خب یک فرقه جدیدی ظاهر شده بود، اینا همیشه از فرقه‌های نوظهور حمایت میکنن که در جهت سیاستشون و ایجاد تفرقه و تضعیف مسلمان‌ها از اینا استفاده کنن. عامل دیگه میتونه این باشه که کارای محمد ابن عبدالبهاء و دعوتش که مقدار پیش رفت با امیر محمد ابن سعود که جد این سلسله سعودی هست، امیر محمد سعود که پسر سعود بود، سعود رئیس یکی از قبایل بزرگ اون زمان نجد بود،
درست،
و این پسرش محمد خب جای پدر نشسته بود، امیر بود، امیر بعضی از قبایل عرب بود، اینا متحد شدن، این خیلی مهم بود،
درست،
متحد شدن، محمد ابن سعود شد بازوی نظامی و محمد ابن عبدالوهاب شد بازوی فکری و ایدئولوژیکی،
درست،
اینا با هم پیمان بستن و وصلت هم کردن، دختر دادن به هم دیگه، ازدواج کردن و اینا کم کم دولت محلی تشکیل دادن و این دولت را کم کم توسعه دادن و همون دولت شد که الان شده دولت پادشاهی سعودی.
بله.
اینا کم کم قبایل دیگر را، جنگ های پیش آمد، حملات انجام دادن، خون ها ریختن، به مکه حمله کردن، به مدینه حمله کردن، به کربلا حمله کردن، به نجف حمله کردن، تاریخ خیلی خونباری داره اینا، بالاخره یک دولت محلی تشکیل دادن و رسمیت پیدا کردن. این دولت امکانات نظامیش را در اختیار محمد ابن عبدالوهاب گذاشت، با هم پیمان بستن از هم جدا نشوند. جالبه بدانیم که امروز هم اون پیمان را دولت سعودی و علمای وهابی هنوزم محترم میشمارند. علمای وهابی ملتزمن از دولت سعودی حمایت کنن، دولت سعودی هم گوش به فتاوای علمای وهابی میکنه، یعنی اون پیمان را هنوز هم عمل میکنن. این که قدرت نظامی یک دولت در آینده تبدیل شد به دولت، یک دولت امکانات نظامی و بودجه امکانات تبلیغاتی در اختیار محمد ابن عبدالوهاب گذاشت، این یکی از عوامل پیشرفت این فکر و دعوت شد. من از فرصت استفاده میکنم در تکمیل عرایزم عرض میکنم که دو نفر، یکی از علمای اهل سنت، یکی از علمای شیعه، از نظر عقیدتی در رد اینا جواب دادن که معمولا علمای بعدی بیشتر از این دوتا کتاب استفاده کردن.
نه.
این را برای شنوندگان عزیزی که از نظر عقایدی نخواستن بررسی کنن، برای اون دست از شنوندگان عرض میکنن. زمان ابن تیمیه چندین نفر ردیه نوشتن، یکیش یه قاضی بوده به نام قاضی اخنائی، ردیه بر ابن تیمیه نوشت. متاسفانه من دسترسی به ردیه قاضی اخنائی پیدا نکردم، ولی ردیه‌ای که ابن تیمیه در رد اخنائی نوشته الان هست،
درست.
از ردیه که ابن تیمیه نوشته معلومه که قاضی اخنائی چه اشکالاتی بر ابن تیمیه گرفته. اما اون کتاب مهمی که عرض میکنم، یکی از علمای شافعی اون زمان که با ابن تیمیه معاصر بوده به نام تقی الدین سبکی،
بله،
کتابی نوشت به نام شفاء السقام فی زیارت خیر الانام،
بله،
شفای دلها و بیماریها در زیارت خیر الانام، یعنی رسول خدا. چون این رفتن به زیارت قبر رسول تحریم کرد، تقی الدین سبکی معاصر همزمان بود اون زمان،
بله، با ابن تیمیه،
و استحبا و فضیلت رفتن به زیارت قبر مطهر رسول خدا را اثبات کرد که امروز الحمدلله این شفا و سقام سبکی تا چند سال پیش نبود، الان در زمان ما سازمان حج و زیارت این را چاپ کرده. این خیلی کتاب مهمیه. و اما کتاب دیگه ای از علمای شیعه نوشت، اونم مرحوم سید محسن جبل عاملیه، به نام کشف الارتیاب. کتاب کشف الارتیاب مرحوم سید محسن جبل عاملیه هم بسیار کتاب مهمیه. معمولا علمای بعدی که کار عقیدتی کردن و نقد عقیدتی کردن بیشتر از این دوتا کتاب استفاده کرد.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از جناب استاد پیشوایی و همینطور از شما شنوندگان عزیز که تا این ساعت ما رو همراهی فرمودید. امیدواریم که در برنامه‌های آینده و در هفته‌های آینده باز هم توفیق خدمتگزاری به شما عزیزان نصیبمون بشه. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. همراه شما هستیم در ادامه مجموع برنامه های بخش سوم از شبکه رادیویی معارف و براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. آنسوی چشم ها برنامه بعدی است با ذکر این نکته که پرسمان تاریخی که جناب استاد پیشوایی به سوالات تاریخی شما در رابطه با تاریخ اسلام پاسخ گفتند، دو بامداد در ادامه همین بخش از برنامه ها برای شما پخش خواهد شد تکرارش. آن سوی چشم ها برنامه بعدی هست که ویژه نابینایان بزرگوارمون هست. بعد از آن سوی چشم ها با کلام امام وارد روز شنبه خواهیم شد. در ادامه این بخش از برنامه ها 35 دقیقه بامداد خلوت انس رو برای شما پخش میکنیم که اختصاص داره به زیارت حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله از بعید که با نوای جناب آقای جواد برزگر تقدیمتون خواهیم کرد. 1:15 نوبت میرسه به برنامه برای بیداری با سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی. 1:45 همراه شما علاقمندان باغ تماشا رو میشنویم که ادامه نمایش رادیویی راه سلیم هست. دو بامداد تکرار پرسمان تاریخی که خدمتون عرض کردم پخش خواهد شد. 3 با گوهر ناب همراه شما گرامیان خواهیم بود. شرح زیارت جامعه کبیره از زبان مرحوم حجت الاسلام مهندسی. 3:30 زمزم احکام رو تقدیم شما خواهیم کرد. پاسخ به سوالات شرعی شما در این برنامه، سوالاتی که با روابط عمومی شبکه معارف در میان گذاشتید، از زبان نمایندگان مراجع محترم پاسخ شما رو خواهیم شنید. بعد از زمزم احکام 3:55 با صبح نیاز برنامه ویژه صبح همراه شما خواهیم بود و به اطلاعاتون میرسونم که 4:27 هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهد. 4:45 بعد از صبح نیاز دعای عهد رو به اتفاق شما گرامیان زمزمه خواهیم کرد. بعد از دعای عهد نوبت میرسه به برنامه جرعه که اختصاص داره به شرح احادیث کتاب اصول کافی توسط جناب استاد غفرانی. بعد از پارسایان مبانی فقاهت پخش میشه که اختصاص داره به درس خارج اصول آیت الله مکارم شیرازی. با ما باشید و آن سوی چشم‌ها رو بشنوید.
ای سوی چشمانم،
ای سوی چشمانم،
روشنی،
روشنی، نشاط،
امید،
مهربانی،
صداقت،
ایثار، افق بی انتها
و خالق بهترین ها را
ببین،
ببین در آن سوی چشم ها.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
پیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
بسم الله.